أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين. ما میخواییم اشاره کنیم به یک تفصیل دقیقی که گفته میشود از میرزای شیرازی است، اعلی الله مقامه، صاحب فتوای تنباکو. مرحوم میرزا مرد عظیم الشأن است، اما نوشته از او نیست، جز یک حاشیه گونه است بر کتاب رسائل که بهش میگن تقریرات مجدد شیرازی، تحت این عنوان معروفه. میگن که مرحوم میرزا شیرازی اواخر عمرش تمام یادداشت‌هاش رو ریخت رودخونه و همش رو از بین برد. حالا روی چه مصلحتی، چه فکری این کارو کرد نمیدونم، اما در مجموع کسانی مثل محقق نائینی و اینها میرزا شیرازی رو خیلی قوی و خریت از حیث فقهی میدونند و شاید بشه گفت عظمتی که برای میرزا شیرازی قائل بودن برای بقیه آقایون قابل نبود. به هر حال از شخصیت‌های مورد احترام هم در زمان خودش میان فقها مشار بالبنان بود و هم در زمان ما شخصیت برجسته ویژه‌ای داره میرزا شیرازی. چون تفصیلی دادن که این تفصیل در بین اصولیون تا به امروز مورد توجه بوده. ببینید، ما گفتیم که بین حسن فعل و امر شارع و قبح فعل و نهی شارع ملازم است. تفصیلی که داده شده است در همین ملازمه داده شده، در واقع میشه گفت قول سوم در مسئله است. یک قول قولی است که به شکل مطلق ملازمه رو قائل بود، یک قول قول اخباری هاست که به شکل مطلق منکر ملازم است، قول سوم قول تفصیلی محقق شیرازی است. ایشون میفرمایند که ما دو نوع حسن و قبح داریم که فقط یک نوعش با حکم شرعی ملازم است. دو قسم حسن و قبح داریم. یه حسن و قبحی هست که در سلسله معلولات حکم، در سلسله معلولات احکام، همون اصلاح خودشون بگم، واقع شده. یه حسن و قبح هست که در سلسله علل احکام واقع شده. پس یک حسن و قبح هست در سلسله معلولات احکام، یه حسن و قبح هست در سلسله علل احکام. خب حالا توضیح بدم، یه خود روشن‌تر از بیان شهید سعد استفاده کنیم. ببینید، گاه حسن و قبح متأخر است از حکم شرعی، یعنی رتبتاً باید حکم شرعی از سوی شارع مقدس صادر شده باشه، بعد عقل حسن یا قبح رو درک بکنن. رتبتاً متأخر، تأخر حکم از موضوع، تأخر کبرا از صغرا، اینجور متأخر. اینجور حسن ها و قبح ها همون حسن امتثال و قبح اسیان. امتثال حسن، اسیان قبیح. امتثال و اطاعت حکم شرعی حکم مولا حسنه، مخالفت و اسیان حکم شرعی یعنی حکم مولا قبیحه. خب این حسن و قبح متأخر از حکم شرعی، یعنی اول باید حکم شرعی باشد، بعد عقل حکم به حسن اطاعت و قبح معصیتش بکنه. درسته؟ یعنی تا اون حکم شرعی نباشه صغرا برای حکم عقل محقق نمیشه، موضوع برای حکم عقل محقق نمیشه. این میشه حسن قبحی که واقعا در سلسله معلولات احکام، معلول متأخر از علته، در یک مرتبه متأخر از حکم که انه معلول حکمه. همیشه میدونید که بارها گفتیم موضوع بسان علت حکمه، موضوع باید بیاد یعنی حکم شرعی، تا معلول این حکم که حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت باشه بیاد. لذا به این حسن و قبح میگن واقع شده در امتداد معلولات احکام، سلسله معلولات احکام. چون احکام حکم موضوع و علل این گونه حسن و قبح رو دارن، موضوع سازن، پس اینها میشن معلول احکام. یک حسن و قبح دیگه هم هست، حسن و قبحی که منفصل از حکم شرعی است، به تعبیر معروف میگن در سلسله علل احکام واقع شد، اصلا کاری به حکم شارع نداره، مستقل از حکم شرعی، عقل، درک حسن و قبح. یعنی حتی برای تحقق موضوع هم محتاج به ثبوت حکم شرعی نیست، مثل حکم عقل به قبح ظلم، حسن عدل، قبح کذب، حسن صدق، اینها یک سری از احکام عقلی هستند که فارغ از اینکه حکم شرعی چه باشد، حتی اگر هیچ حکم شرعی نباشه اینها ثابتند، فعلیت. عکس حسن و قبح قبلی که تا حکم شرعی نبود حسن و قبح عقلی فعلیت پیدا نمی‌کرد، موضوع پیدا نمی‌کرد. اما این حسن و قبح عقلی حتی اگر فرض بگیریم هیچ حکم شرعی وجود نداشته باشه باز هم فعلیت. لذا اگه یه جامعه ای باشد که اساساً هیچ رسولی براشون مبعوث نشده باشه، قبیله ای در فلان جنگل، آیا اینها عقاب دارند؟ روز قیامت مؤاخذند یا نه؟ بله، نسبت به همون احکامی که عقل بهش حکم میکرد اینها مؤاخذند. رسول ظاهری نداشتند، رسول باطنی که داشتند. عقل حجت باطنی است، رسول باطنی است. این حسن و قبح ها میگن واقع در سلسله علل احکام. چرا؟ چون این قبیل حسن و قبح ها علت حکم شارع میشود، ملازمه با حکم شارع، ملازمه بین علت و معلول. در واقع چون ظلم قبیح است حکم به حرمت ظلم شد، چون عدل حسن است امر به عدل شده است. اعدل فهو اقرب للتقوى. خب فقط دقت بکنید، حالا میخواییم برسیم به اصل تفسیر. از این دو قسمی که بیان کردیم دوستان من، قسم دوم فقط ملازمه با حکم شرع، نه قسم اول، یعنی اون حسن و قبحی که واقع در سلسله علل احکام، این فقط ملازمه دارد، نه اونی که در سلسله معلولات احکام. چرا؟ چون حسن و قبحی که در سلسله معلولات احکامند موضوعشون با حکم شرعی محقق میشه. اگر بخواند این گونه از حسن و قبح ها ملازم باشند با حکم شرعی، یعنی خودشون علت حکم شرعی باشند، تسلسل لازم میاد. میدونید چرا؟ شارعی حکمی میکنه، حکم اول، حکم یک، عقل سری میگه امتثالش حسن، اسیانش قبیح. روشن شو؟ اگر بخواد این حکم عقل به حسن اطاعت و قبح اسیان و مخالفت خودش باز دنباله داشته باشه، ملازم به حکم شرعی دومی باشه، معناش این است که شارع حکم میکند به وجوب امتثال و حکم میکند به حرمت اسیان. ملازمه این همین دیگه، یعنی اون حسن امتثال میشه وجوب امتثال شرع، اون قبح اسیان میشه حرمت اسیان شرع. باز دو مرتبه حسن و قبح که در سلسله معالیل واقع شده موضوع پیدا کرد، این حکم دوم، حکم شماره دو، حکمی که به وجوب امتثال تعلق یافته است و به حرمت اسیان، همین باز دو مرتبه اطاعتش حسنه از نگاه عقل، اسیانش قبیحه. اگه بخواد باز دو مرتبه این حسن و قبح ملازم با حکم شرعی باشه، حکم شرعی سومی خواهیم داشت که به تبع حسن عقل وجوب رو جعل میکنه، به تبع قبح عقلی حرمت رو جعل. اینجاست که فیت سلسل، مولا میگوید سله، عقل میگوید اطاعت این سله حسن است، اگه این حسن اطاعت ملازم باشه با وجوب اطاعت، پس شارع یک حکم دومی غیر از وجوب صلات یک حکم دومی باید جلب کنه، بالملازمه، عبارت باشه از وجوب شرعی اطاعت سلیم، از وجوب شرعی اطاعت سلیم. باز دو مرتبه حکم عقل به حسن اطاعت میاد وسط، میگه اطاعت این وجوب شرعی اطاعت سلیم حسن است، اطاعت این وجوب شرعی اطاعت سلیم حسن است. همین حسن دو مرتبه موضوع میشه برای حکم شارع به وجوب اطاعت، این شارع حکم کنه به وجوب اطاعت، وجوب اطاعت امر سلیم. همینجور هی عقل حکم کنه به حسن، شرع حکم کنه به وجوب، عقل حکم کنه به حسن، شرع حکم کنه به وجوب، یه تسلسل حتی یه جا تمام بشه. ازا اساسا میگیم آقا حسن و قبحی که در سلسله معالی احکام واقع اند ملازم با حکم شرعی نیستند، چون هر حکم شرعی موضوع همین حسن و قبحه. هر حکم شرعی که بخواد به تبع اینها حاصل بشه باز دو مرتبه همینها رو به دنبال خواهد آورد، موضوع اینها محقق میشه. بخونیم. و فصل بعض المدققین منهم، بعضی از محققین و مدققین از اصولیون تفصیل داده اند بین دو نوع از حسن و قبح. یک، حسن و قبحی که واقعا در مرحله متأخر از حکم شرعی، بهش گفتیم چی؟ واقع در سلسله معلولات و مرتبطن به عالم امتثال و اسیان و حکم شرعی. حسن امتثال قبح اسیان، من قبیل حسن الوضوء به اعتباره طاعتا لامر شرعیه. ببینید وضوء حسنه چون طاعت محسوب میشه، وضوء مقدمه واجبه، اتیان مقدمه واجب چون امتثال واجب محسوب میشه، شروع در امتثال امر مولاست، شروع در اطاعت مولاست حسنه. و همچنین قبح اکل لحم ارنب، خوردن گوشت خرگوش، به این عنوان که معصیت است، قبیحه، لنهی شرعیه، چون شارع نهی فرموده است، متعلق نهی اکل لحم ارنبه، این خود حرام. حواستون جمع باشه، یه مثال زد مقدمه واجب، یه مثال زد خود حرام، نه مقدمه حرام. خواهد به شما بگه که چه حرام باشه چه واجب، چه خودش چه مقدمش فرق نمی کنه، اطاعتش و موافقت امر یا نهی که به اینها تعلق یافته است حسن است، مخالفتش هم. بل آخر الحسن و القبح الواقعان به صورت منفصلت عن الحکم شرعی، منفصل از حکم شرعی، مثل حسن صدق و امانت، قبح کذب و خیانت، در نوع اول محال است، نوع اول که واقع در سلسله معالیل بودن، محال است این که حسن و قبح مستلزم حکم شرعی باشه، و الا للزم تسلسل، تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون حسن طاعت و قبح معصیت اگر به دنبالش امر و نهی شرعی بیاند، کانت طاعت و ذالک الامر حسنتون عقلا و معصیت و هازن نهی قبیحتون عقلا ایزن. پس دو مرتبه حسن و قبح میاد وسط، حسن و قبحی از جنس اول، و هذا الحسن والقبح يستلزم بدوره امرا و نهيا، این حسن و قبح هم باز به نوبه خود امر و نهی به دنبال خواهد داشت، و هكذا حتى يتسلسل. اما في النوع الثاني، نوع ثانی که در سلسله علل واقع شده بود، فالاستلزام ثابت، استلزام بین حکم شرع و حکم عقل، استلزام که میگم ملازمه بین عقل و شرع، ثابت است و لیس فیه محذور و تسلسل. البته خب خیلی کمه حسن و قبحی که واقع در سلسله علل باشه. الاستقراء و القیاس، ما دو تا از عناصر اصول اهل سنت رو میخوایم اینجا مورد بحث قرار بدیم. قبلا به شکل مبسوط به اینها میپرداختن، اما در کتب اصولی جدید دیگه اینها حذف شده و بحثی مربوط به استقراء یا قیاس نیست. البته خب استقراء مرحوم شهید صدرش عنایت خاصی دارن که باعث شده که دو مرتبه بحث استقراء رو ایشون زنده کنن، هرچند که ایشون در اینجا اشاره به رأی خودشون ندارن. حالا من یه اشاره که خواهم کرد ان شاء الله. ببینید رفقا، از نگاه امامیه احکام تابع ملاکات، وجوب ها تابع مصالحند، حرمت ها تابع مفاسدند. شارع مقدس بر اساس حکمتی که دارد و عنایت و توجهی که به بندگانش دارد، احکام رو بر اساس مصالح و مفاسد جعل میکنه. لذا هر وقت شارع مقدس فعلی رو حرام کرد، یعنی که مفسده داره. هر وقت فعلی رو واجب کرد، یعنی مصلحت داره. ممکن است شارع مقدس فعلی رو حرام بکنه، اما تصریح به ملاک این فعل نکنه. بگوید خمر حرام است، اما نگوید چرا حرام است، ملاک حرمتش چیه. اینجاست که ممکن است برخی حدس بزنند ملاک رو. خب عقل انسان هست و قوه حادث داره، حدس میزنه. حدس بزنند ملاک رو که بر چه اساسی شارع مقدس تحریم کرده. منتها این حدس، هرچند حدس ملاکه، حدس حکم هم خواهد، یعنی باعث می شود که هر جا هر حالتی که این ملاک وجود داشت، عقل حدس بزنه حکمی که متناسب با این ملاک هست وجود داشته باشه. حدس بزنم ملاک حرمت شرب خمر مسکریتش باشه. هر جا که این مسکریت بود، من حدس بزنم حرام باشه، مثل مواد مخدر، مثل قرص های روانگردان که اینجوری هست. حالا خود این هر دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یک منشأ، منشأ استقراء است، از استقراء ممکن ناشی بشه. شما مثلا بسیاری از احکام رو که هم سنخند مورد توجه قرار دادید، دیدید در یک نقطه مشترک، در یک نقطه، در یک حالت خاصی مشترک. لذا هر جا این حالت خاص رو یافتید، حدس میزنید که اون حکم اینجا هم باشه. این یک. خود ایشون در کتاب معالم جدیده مثالی میزنند که اینجا هم آوردن. این مثال از قول مرحوم محدث بهرانی اونجا نقل کردن. مثالش اینه که فرض بگیریم موارد زیادی رو میبینه، میابه که درش جهل مکلف معذر بوده، موجب معذور بودن مکلف شد. خب حدس میزند که هر جا، همه جا ندیده ها، خیلی از موارد رو دیده، اما حدس میزنه هر جا مکلف جاهل بود معذوره. در بحث حج معذوره، در بحث نماز، صلات، طهارت معذوره، پس در بحث خمس و زکات و جاهای دیگه هم جهل مکلف معذره. اینجوری عقل میفهمه. این میشه اصطلاحاً استقراء. به این میگن چی؟ استقراء ناقص که موجب حدس و گمان میشه. اما یه گریزی بزنم به استقراء تام. ببینید استقراء تام رو اونجا مرحوم شهید صدر مطرح نکردن، فقط یه اشاره میکنن بهش. اما حقیقت امن است که از دید ایشون یک استقراء برای تام بودن لازم نیست تمام موارد رو در بر بگیره. برای اینکه استقرائی مفید علم باشه، از دید ایشون کافی است که بر اساس حساب احتمالات برای مکلف یقین بیاورند. چون معتقدند که تمام قضایای تجربی بر اساس استقراء و حساب احتمالات به شکل قطعی ثابت شدند. منشأ علم به این قضایا استقراء، اما نه استقراء تام. ما تمام انسان‌ها رو آزمایش نکردیم که ببینیم اگر فلان دارو مصرف بکنن بهبود پیدا می‌کنن، فلان غذا رو بخورن مریض میشن. تمام انسان‌ها آزمایش نکردیم، اما اونقدر آزمایش کردیم بر انسان‌های گوناگون که برای ما یقین حاصل شده که روی هر انسانی این دارو امتحان بکنی این بهبودی حاصل می‌شود، اون ماده غذایی رو امتحان بکنی فلان مرض تخمیده. این استقراء از حس منطقی، منطق معروف، تام به حساب نمیاد. اما شهید صدر معتقده که گاهی اوقات مواردی که مورد آزمایش و تجربه قرار میگیره اینقدر متعدده که احتمال این که در سایر موارد تخلفی از قضیه مورد استقراء ما وجود داشته باشه به صفر یا چیزی نزدیک به صفر نیست. اینجاست که ایشون بحث حساب احتمالات رو بیان میکنه. پس در واقع میشود گفت مراد ما از استقراء در این مبحثی که درش هستیم، استقرایی که موجب حدس میشه، استقرایی است که از نگاه حساب احتمالات نتیجه حاصل اونقدر ضعیف و ناچیز نباشه که عقل انسان قدرت بر حفظش نداشته باشه. احتمال قابل توجهی باشه، استقراء کاملی نباشه، استقراء محدود و ضعیفی باشه. خب مال استقراء قیاس چی آقا؟ قیاس در اصول همون تمثیل در منطق. نحوه کار قیاس به این شکل است که مکلف نگاه میکند به یک فعل و حالاتی که این فعل دارد و اوصافی که این فعل دارد رو مد نظر میگیره بر اساس شناختی که از مذاق شارع داره. اینم داخلش میکنه، بر اساس شناختی که از مذاق شارع داره زن پیدا میکنه که یکی از این اوصاف ملاک حکم، یکی از این اوصاف ملاک حکم. مثال معروفی که میزنن اینجا مثال خمر، مکلف شرب خمر رو مد نظر میگیره. خب شرب خمر اوصاف و حالات گوناگون، یکی این که شرب یک مایه است، دیگر این است که شربی است که بعد منتهی به زوال عقل میشود، سومیش این است که قیمت مثلا گزافی یا زحمت زیادی بر مکلف تحمیل بکنه، چهارم ممکنه بوی زننده ای داشته باشه، بوی خاصی، بوی الکل، بوی خاصی است و الاخر. این خصوصیات رو میبیند در خمر و به ذهنش میاد که از میان این خصوصیات اون چیزی که طبق مذاق شارع منجر شده است به تحریم شرب خمر مسکریتش، که رنگ خاصی داره، بوی خاصی داره، طعم خاصی داره، این که مایه اینها نباید از دید شارع موجب حرمت بشه. به ذهنش میاد تنها چیزی که ملاک حرمت خمره مسکریتشه. خب اینجا حدس میزنه ملاک را، به تبع حدس میزند حرمت چیزهای دیگری رو که مثل خمر مسکره، منجر به زوال عقل میشه، مثل همین شیشه و مثل همین برنج و قوسای اخیری که میشه گفت مواد مخدر مدرن جدید. قیاس همیشه زن نیست، همیشه زن نیست، چون همیشه مبتنی بر حدس منات، حدس ملاک، لذا همیشه زن نیست و هر دلیل زنی محتاج به دلیل حجیت. ادله زنی فاقد حجیتن مگر اینکه حجیت شرعیشون ثابت بشه، ادله شرعی بر حجیتشون قائم بشه. لذا قیاسات همیشه استقراءات در قالب موارد زنین تا دلیلی بر حجیت اینها شرعن یافت نشود به درد استدلال نمیخورن. خب دلیلی بر حجیت اینها هم ما نداریم، بحث بعدی مربوط به همین میشه، دلیلی بر حجیت اینها وجود نداره، لذا فقها از استقراء و قیاس استفاده نمی کنند. اما خب من جای تذکر بدم، در بحث های مکاسب تذکر میدیم، به شما هم تذکر میخوایم بدیم. گاهی اوقات هست که در برخی از کتب فقهی از قیاس استفاده شده به ظاهر، یعنی آقایون میان مقایسه میکنن دو موضوع رو به هم به جهت شباهتی که این دو در یک حالت خاص دارن و گمان میکنن که این حالت خاص ملاک حکم باشه، این فرض رو مطرح میکنن که پس چون حکم فلان مورد این است، حکم بهمان مورد هم باید همین باشه. که تعبیر قیاسی در کتب فقها دیده میشه. حواستون باشه این درسته که به ظاهر قیاسه، اما در واقع دو احتمال اینجا هست که ساحت علما رو از عمل به قیاس که بیش از 500 روایت در مذمتش هست حاکم کنه. یکی این که گاهی اوقات هست که ملاک منسوسه، یعنی شارع مقدس نص بر ملاک حکم کرده است. اصطلاحا بهش میگن قیاس منسوس العله، علتش مورد تصریح شارع مقدس، یعنی استناد شما به مذاق شارع و حدس و گمان نیست، قیاس مصطلح نیست، بلکه استناد شما به نص شارع. اگه شارع بفرماید که الخمر حرام لانه مسکر، اینجور بفرماید اینجا نص بر ملاک حرمت خمر کرده، میشه تعمیمش داد. این یک احتمال. دومی که مطرح هست و دوستان من باید مورد عنایت خودشون قرار بدن اینه، ممکنه که اینها از باب مؤید باشه، قیاس رو بیارند از باب مؤید. مرحوم میرزا حسن آشتیانی صاحب حاشیه بر فرائض که حاشیه بسیار بسیار عظیم و شأنی است، در کتابش داره که علما در مقام تأیید خیلی وقتها هست از قیاس استفاده میکنند. مؤید غیر از دلیله، دلیل حکم رو اثبات میکنه، تمام. مؤید قادر بر اثبات حکم نیست، فقط برای این است که قلب فقیه نسبت به حکم اندکی آرامش پیدا کنه. تنهایی هیچ کار انجام نمیده ها، تنها خاصیتی که داره این است که اندکی دل شما رو، مثلا پسر شما در امتحان میخواد شرکت میکنه، یه خود ناآرامید، قبول میشه نمیشه، براتون یه قیاس میکنن. زید هم مثل پسر شما بود، قبول شد. حالا قبولی زید چه ربطی پسر شما داره؟ چون اون قبول شده است پس نه، چون مشابهت در سن و استعداد دارن، از این جهت حکم اون رو که قبولی باشه به این هم تسری میدن، برای اینکه خود شما آروم کنن، یه خود قوت قلب میدن. مؤیدات هم همینن در کتب فقهی، فقط برای این است که یه مقداری پشت دلیل رو محکمتر بکنن، بلکه خود دلیل منهای مؤید باید قدرت بر اثبات و حکم داشته باشه. مؤید هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بلکه این که بگیم مؤیدها کنار هم جمع بشن و از مجموع این مؤیدات علم حاصل بشه، که اون بحث دیگه است به در مقوله حساب احتمالات. الاستقراء و القیاس دو تا مقوله است، آخرین مبحث از مباحث سقریات دلیل عقلی. عرفنا سابقا، چی عرفنا؟ احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد و ملاکات. ملاکات عطف تفسیری است بر مصالح و مفاسد، ملاکات واقعی که یقدر و حل مولا وفق حکمته، برآورد میکند، محاسبه میکند مولا این ملاکات رو مطابق با حکمتی که دارد و عنایت و توجهی که به بندگانش داره، رعایت یعنی عنایت و توجه. و لیست این ملاکات جزافن، این ملاکات جزاف بی اساس نیست، یعنی اعتباری محض نیست، او تشهیان از روی هوا و هوس نیست، العیاذ بالله. و علیه فاذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا، اگه شارع چیزی مثل خمر حرام بکنه، ولم ينص ولم ينص ولم ينص و حس وجهش میشه خونا، ولم ينص تصریح نکنه بر ملاک، نص بر ملاک نکنه، نص بر منات نکنه، واو تفسیره، نص در ملاک و منات در تحریم خمر نکند، فقط یستنتجه العقل، گاه استنتاج میکند این ملاک و منات را عقل، و یحدث و این هر دو وجهش درسته، حدث میزند به این ملاک و منات، ظاهرن با زیادیه یحدث و در معاجم که اینجوریه، و فی حالت الحدث به ملاک این ازن، یعنی این الحدث بالملاک، به ثبوت الحکم فی کل الحالات التي يشملها ذلك الملاک. خب وقتی حدث به ملاک زد، حدث به حکم میزند در تمام حالاتی که شامل آن حالات میشود آن ملاک. خب هر جا اون ملاک بود طبیعتا اون حکم هم هست، همیشه حدث به علت حدس به معلول رو به دنبال داره. وقتی حدس زدید که حرمت خم به واسطه مسکریتشه، هر جا که این اسکار بود حدس به حرمت میزنید. لأن الملاک به مثابت العلت لحکم الشارع، عبارت معلومه، و ادراک العلت یستوجب ادراک المعلول. همیشه علت وقتی درک بشه معلول درک شده است. علت رو ظنی بفهمی، معلول رو ظنی فهمی. اگر حدس بزنی 50%، 80%، 70% متناسب با همون حدسی که نسبت به وجود آتش داری، یعنی علت نسبت به وجود گرما هم اگه علم داشته باشه، قطع داشته باشی به وجود آتش، قطع به وجود گرما خواهی داشت. و اما کیفه یحدث العقل به ملاک الحکم، چگونه حدس میزند عقل ملاک حکم را، چگونه تعیین میکند عقل ملاک حکم را در یک صفت خاص مثل اسکار، چگونه تعیین میکنه که ملاک حرمت خمر اسکار مسکریت خمر، زوال عقل، ازاله عقل. فهازا ما قد یکون ان طریق الاستقراء تارتن و ان طریق القیاس اخرى. گاه از طریق استقراء، گاه از طریق قیاس. مراد به استقراء این است که ان یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام، نگاه بکنه تعداد بسیاری از احکام رو که یجدها جمیعا، مییابد این احکام رو مشترک در یک حالت. میبینه که در تمام این احکام وقتی که مکلف جاهله معذوره نسبت به این احکام. تمام این احکام مورد ترخیص شارعند، از نگاه شارع معذرون فیهند وقتی که مکلف جاهل باشه، در این حالت جهل. من قبیل ان یحصی فقیه عددا کبیرا من الحالات التي یعذر فیها الجاهل، تعداد بسیاری از حالات رو ببیند که درش معذور است جاهل، فیها میخورد به حالات. فیجد ان الجهل هو صفت المشترکه بین کل تلك المعذرات، معذریات. اینجاست که میبیند جهل صفت مشترک بین تمام اون معذریات، این اون حالاتی که معذر است درش جاهل. فیستنتج، استنباط میکند فقیه ان المنات و الملاک فی المعذریه خوال جهل، در معذریت جهل، اون حالاتی که شارع اینها رو معذر دانسته است. معذریات در مورد صفت حالات، حالات معذریات، هر حالتی معذره. فیعمم، پس تعمیم میدهد فقیه حکم را به سایر حالات جهل، به سایر مواردی که مکلف جاهل است. بل مراد بالقیاسه، اما مراد بالقیاس النحسیه، این که ما جمع آوری بکنیم حالات و صفاتی رو که من المحتمل ان تکون منات الحکم، حالات و صفات متعلق حکم رو جمع آوری بکنیم، حالات و صفاتی که احتمال می رود منات حکم باشه. وقت تأمل بکنیم، حدس بزنیم، استناد به ذوق و مذاق شریعت و شارع مقدس بکنیم و بر اساس همین ها غلبه پیدا کند بر گمان ما، این که یکی از اینها منات، یعنی این پندار، این گمان پیدا بشه که این مسکریت منات. فیعمم الحکم، پس تعمیم داده می شود. اگه نعمم می گفت می شد عطف بر نحسی، چقدر خوب بود. فیعمم، پس تعمیم داده می شود حکم الی کل حالتن که یوجد در اون حالت ذالک المنا، مسکریت باشه. ول استنتاج القائم علی اساس الاستقراء، استنتاج ملاک که مبتنی است بر اساس استقراء، ظنی غالبا، غالبا ظنی است. خب گاهی اوقات هم اطمینان رو قطع میرسه. لأن الاستقراء ناقص عادتا، استقراء ناقص عادتا. حواستون باشه از دید شهید سر، استقراء تام استقراء همه موارد نیست اونجور که منطقی ها میدن. مراد ایشون از استقراء ناقص مفید زن استقرائی است که بر اساس حساب احتمالات، احتمال خطا رو به حدی نرساند که ذهن بشر قادر بر احتفاظ اون نباشه. بحث رو در مباحث وسائل اثبات وجدانی کردیم. ولا یسل عادتا الا درجه الیقین. لا یسل چی رفقا؟ استقرا. این استقرا به درجه یقین نمیرسه. اما قیاس ظنی دائما. چطور؟ لان قیاس مبنی است بر استنباط حدسیه. اگر بر استنباط قطعی منات استوار باشه دیگه قیاس بهش نمیگه. و کلا ما کان الحکم العقلی و ظنی، هر جا که حکم عقلی ظنی باشه، احتاج تعویل و علیه الی دلیل شرعی قطعی علی حجیت. هر جا که حکم عقل ظنی باشه احتیاج دارد، اعتماد، احتاج تعویل و فاعلش نیاز دارد، اعتماد بر این حکم عقلی به یک دلیل شرعی قطعی که دال بر حجیت حکم عقله. کما هو و واضح، مطلب کاملا روشنه. گفتیم هر ظنی حجت نیست مگر دلیل قطعی بر حجیتش قائم بشه. نه، این آیتا معمولا چون در توضیح غالبا میاد، ببینید بالا میگین غالبا عادتا، این عادتا همون غالبنه. گاهی اوقات هست میگن عادتا، یعنی اصلا ممکن نیست و حسب عادت. عقلا ممکن نه، اما و حسب قوانین طبیعت هم چیزی اتفاق نمیفته. وقت تمام دیگه ها. و السلام علیکم و رحمت.